بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث در
نوح و نیاحه بود بر میت.
به دلیل اینکه این مسئله مورد حسب هم بوده، اینجا به طور خاص مطرح شده. عرض کردیم که نیاحه و شیون و زاری و داد و فریاد کردن، حالا با خوندن شعر یا ویل شعر در عزای میت، این محل اختلاف بین عامه و خاصه است و مشهور بین عامه، به خصوص احناف، حرمت نیاحه بر میت است، گرچه در بعضی از مذاهبشون اقوالی هم بر جواز هست، اما قول غالب و مشتهر در بین عامه، به خصوص بعضی از مذاهبشون، حرمت هست. و در نقطه مقابل در بین خاصه، در شیون و زاری و نیاحه بر میت، قول مشهور جواز، حالا گاهی با کراهت، گاهی کراهت هم گفته نشده. و البته در بین خاصه هم کسانی قائل به حرمت هم داریم. روایات رو گفتیم، ابتدا مرور بکنیم. این را هم عرض کردیم که این بحث در ضمن یک بحث کلیتری قرار میگیره که مطلق عزاداری بر میته، چون عزاداری بر میت و تعزیه برای اموات و مردگان انواع و اقسامی داره، از گریستن و گریه کردن بر میت تا لطمه زدن به خود و از شود که گریبان چاک کردن و اینها، تا اقامه مجلس و ختم و فاتحه و امثال اینها، انواع و اقسام دیگر هم داره. مثلا اون چه که در میان این اقسام اونجا بحث شده، همون بحث شیون و زاری کردن و داد و فریاد کردن در عزای مرده. روایات رو گفتیم بررسی بکنیم. اولین روایت که روایت معتبره یونس بن یعقوب بود، همون قصه امام باقر سلام الله علیه در اون مطرح بود که بحث کردیم، و در مجموع با برخی از نکاتی که اشاره شد قابل تمسک بود. روایت دوم و جزء گروه مجوزه به حساب می آمد. پس روایت اول، اولین روایت گروه مجوزه است، طایفه ایست که تجویز میکنه، از شمال که نوح سرائی و نیاحه بر میت، بلکه به یه شکلی شاید دلالت بر رجحان هم میکرد. روایت دوم و به اسناد، ان علی بن الحکم، ان مالک بن عتیه، ان ابی حمزه، ان ابی جعفر علیه السلام قال مات الولید بن المغیره فقالت ام سلمه للنبی صلی الله علیه و آله و سلم ان آل المغیره قد اقاموا مناحتا فاذهبوا الیهم فاذن لها فلبست ثيابها. میگه که از کد ام سلمه به پیغمبر اکرم که وقتی که ولید ابن مغیره فوت کرده بود، ظاهرا پسر عموی او بود، به حضرت از کد که آل مغیره قد اقام و مناحتن فعذهبوا الیهم، یک برنامه از شود که عزاداری چیزی اقامه کردن، من برم. فعذن لها، حضرت اجازه داد، اجازه فرمودن که برو. حالا بعدش داره فلبست ثيابها و تهیّر و کانت من حسنها کأنها جان. ام سلمه مشهوره در تاریخ هم، زن زیبایی بود، و کانت اذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها و عقدت به طرف ایده خلخانها فندبت ابن عمها. تصویر میکنه ام سلمه را، و بعد میگه که او هم در اون مجلس شرکت کرد و پیغمبر اکرم هم مطلع بر اون بود، بلکه فندبت ابن عمها بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در محضر حضرت این نوع سرایی را انجام داد. که شعرش هم اینجا هست دیگه، سه بیت شعر در اینجا ذکر شده. فما آب رسول الله ذالکه ولا قال شیئا، حضرت عیبی در این بر این نگرفتن، خورده نگرفتن که کار درست نیست، نرو اشکال داره، این دقیق چیزهایی را نفرمودن. این روایت دومه
که در مقابل رسول خدا عزیزانی کرده این رسول خدا خودشم رفتن.
حالا این روشن نیست، ولی معلومه که از شرط که برهم یه جوری بوده که پیغمبرم مطلع از اون بوده، احتمالا یا حضرتم بودن، یا از شرط که این دومین روایتی است که جزء مجوزه به شمار میاد. این روایت هم معتبر است، مثل روایت قبل معتبر است و سند اشکالی ندارد. اون علی بن حکم مالک بن عتیه، اونم ابی حمزه هم اطمالی است که از امام باقر نقل کرده. بنابراین از آن سند روایت قابل اعتماد و وثوقه. از نظر دلالت هم وجه دلالت، نکته اولی که در روایت هست اینه که وجه دلالت همون سیره است، یعنی تقریر حضرته که جزء سنت به حساب میاد. تا این تقریر پیغمبر است که امامی داره اون رو نقل میکنه، اینو وقت تأکد پیدا میکنه. یعنی اگر فقط تاریخ و نقلی غیر از امام این رو نقل میکرد، همینجور در تاریخ معتبری میامد که ام سلمه میخواست در مجلس نیاحه بر سر عموی خود شرکت کند و شرکت کرد و پیغمبرم اجازه داد، خب این تقدیر معصوم بود که حالا اگر اذنش اذن لفظی باشه که بالاتر از تقدیرم هست، اگرم اذن حال و اینها بوده میشه تقدیر. منتها اینجا مهم دلالتش بالاتر و قویتره، برای اینکه همین قصه ای که اگر در یه نقل تاریخی بود دلالت بر جواز میکرد، همین قصه را امام داره نقل میکنه، این موجب تأکد دلالت و اتقان بیشتر دلالت روایت میشه، مضاعفه دیگه. اگر همین قصه در یک تاریخ معتبر آمده بود، گفتیم که از حضرت اذن گرفت بره شرکت بکنه، حضرت هم اجازه داره و معلوم شد جایز. اینجا این اجازه گرفتن استیزان ام سلمه و اذن پیغمبر اکرم بالاتره در اینجا، برای اینکه این در لسان معصومی دیگر نقل شده، امام باقر اون رو نقل کردن، بلیزا این موجب تأکد دلالتش میشه بر اینکه این امر جایز بوده. این یک نکته. نکته دوم در و نکته دوم در روایت هم این است که این روایت فقط دلالت بر جواز میکنه، بیشتر جواز را افاده نمیکنه. البته جواز به معنی عامه که اون قدم متعقلش اباحه میشه، بیش از اون نمیشه از این روایت استفاده کرد. البته اگر یه روایت بیاد بگه مستحبه یا حتی مکروه هم بگه، با این قابل جمعه دیگه، تعارضی نداره، برای اینکه این دلالت بر اباحه به معنای مطلق میکنه. منتها اباحه معنای مطلق که بود، اگر دلیل خاصی ما نداشته باشیم، عملا میشه همون جواز اباحه مثلا میکنه به معنای خاص میشه. و اینجا هم او اذن گرفت که برود، حضرت هم اجازه داد و او هم ندبت ابن عمه ها بین یدی رسول الله، در محضر حضرت این کار شد و حضرت هم منعی نکردن، اما آب رسول الله چیزی نفرمودن. این دلالت بر جواز به معنی العام میکنه و دیگه بیش از جواز نمیشه از این استفاده کرد، یعنی رجحانی چیزی نمیشه از این استفاده کرد. این هم یک نکته در این حدیث شریف. نکته دیگرم این است که ممکنه کسی بگوید که این که امام پیغمبر اکرم به ام سلمه اجازه دادن یا بعد در محضرشون که این نیاحه انجام شد خوردن نگرفتن، یه عنوان ثانوی بود، ضرورت بود، نمیدونم چیزهایی از این قبیل بود. این هم اصل در این بیان این احکام، مخصوصا اینجا که امام داره نقل میکنه، اصل اینه که داره حکم اولی را میگه. این که ما بگیم این به خاطر یه شرایط اضطراری بود، یا احکام میدونید تدریجا حضرت ابلاغ میکرد، این هنوز در شرایطی بود که به ابلاغ این حکم نرسیده بود، اینها همه خلاف ظاهره، به خصوص که اینجا امام داره اینو نقل میکنه. اگر باز امام اینو نقل میکرد، اون نکته که اول گفتم اینجا ظاهر میشه. اگر ما تو تاریخ یعقوبی میخوندیم، در یک نقل تاریخی معتبر میخوندیم، خب یک کمی این احتمال قابل تأمل بود که هنوز این حکم ابلاغ نشده بوده، اوائل اسلام بوده، صدر اسلامه، هنوز شاید عدم منع پیغمبر اکرم به خاطر این بوده که موعد ابلاغ فرا نرسیده بوده. ولی این رو وقتی که امام باقر سلام الله علیه دارن نقل میکنن، این دیگه معلوم میشه که اون احتمال وجود نداره. البته اگر این نقل امام هم نبود، اصل در این سنت و سیره اونها اینه که حکم ابدیست، حکم اولی و ابدیست، حکم اولیه. ولی در این حال اینجا به خاطر اینکه امام باقر سلام الله علیه این قصه ام سلمه رو دارن نقل میکنن، به خاطر این دیگه اون شبهه مرتفع هست و ظاهر اینه که این جواز این عمل به عنوان اولی و نه به خاطر شرایط اضطرار یا به خاطر حکم حکومتی و مثلا مصلحتی که در این بوده به خاطر اینها باشه، ظاهر میکنه حکم الهی همین بوده. برای این ظاهر این است که حکم الهی اولی است، نه اینکه یک حکم ثانوی و اضطراری یا مصلحتی و امثال اینها. عرض شود که این هم از این مسئله. نکته دیگری هم که اینجا هست این است که در اینجا تعبیر اگر ذیل روایت بود، یعنی دو تعبیر اینجا آمده، یکی ندبه آمده است، یکی مناحه آمده است. ندبه و مناحه ظاهرا در هر دوی اینها اون شیون و زاری نهفته است، یعنی طوریه که با سر و صدا داره در عزای میت رو اقامه کرده، داد میزنه، فریاد میکنه. در ندبه و مناحه هر دو این ویژگی شیون و زاری به شکل بلند نهفته است. اما اینکه حالا شعر بخواند یا نثر بگوید، این شیوه ها در مفهوم مناحه و ندبه نیست. اینجا به صورت موردی البته ابو سلمه این اشعاری را سرود در اونجا و ندبه و مناحه در واقع هر دو، و نوح یا نیاحه هر دو درش نوعی داد و فریاد و شیون و زاری قرار داره. این هم از این مسئله. بنابراین این روایت هم دلالت بر این مسئله جواز میکند. یه مقدار دلالت این بهتر از روایت قبلیه، برای اینکه روایت قبلی علایه حال ممکن بود بگیم خصوصیت داره معصوم در اینجا. این که امام قصه یه روایت اولی بود که امام باقر وصیت کردن که این بخش اموالم را وقف بکن برای اینکه تا 10 سال در منا عزا اقامه بشه، و اون روایت خب احتمال این که اختصاص به امام داشته باشه کم و بیش وجود داشت. اما اینجا دیگه اینطور نیست. ام سلمه است، در عزای پسر عمویش هم هست که ولید ابن مغیره بود، که حالا احتمال داره که ولید ابن مغیره مشرک هم بوده، احتمال داره، و خب این دیگه اون وقت به طریق اولا میشه برای دیگران هم این عمل رو انجام داد. ولذا دلالت این روایت دوم بر جواز نیاحه و ندبه در عزای مدیه اوزه و اتقن است. نه حالا اون بحث کسب را ما جدا میکنیم، اول فعلا داریم اصل این عمل رو بررسی میکنیم، کسب رو مجدداً یه دور با اون زاویه و نگاه این روایات رو میبینیم و نه اون متفاوته، اون خیلی متفاوته. برای اینکه اگر تو قصه کسبیات دقیقاً دلالت اینها به عکس میشه، اون دلالت میکنه که پول خرج کردن و هزینه کردن برای شیون و زاری و اقامه عزا جایزه، ولی این دلالت نمیکنه به اون، یعنی اینم دلالت میکنه دا، ولی نه به اون وضوع، بالالتزام دلالت میکنه نه بالمطابقه، ولی اون بالمطابقه دلالت میکنه. از اون حیث البته بعد هم عرایزی خواهیم داد. این دو روایت طایفه مجوزه، بله حالا میشد که ما این طایفه ها را جدا تنظیم طایفه ای بکنیم، روایات را میشدن به ترتیب بخونیم. این دو روایت جزء طایفه اول و مجوزه بود، حالا به ترتیب میریم هر کدام میگیم جزء چه طایفه ایست. روایت سوم، و عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن یحیا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل جمیعا عن حنان ابن سدیر یا حنان ابن سدیر قالت کانت امرأتون معنا فی الحی. این حنان ابن سدیر که خب از رواتی است که روایات هم زیاد نقل کرده است، میگوید که کانت امرأتون معنا فی الحی، در اون ناحیه که ما بودیم زنی بود که و لها جاریت و نائحه، این خانم یک کنیزی داشت که عزاداری و ندبه میکرد در مرگ دیگران. فجاعت الى ابی، میگه این خانم آمد پیش سدیر که پدر این حنان ابن سدیره، فقالت یا ام، گفت که انت تعلم ان معیشتی من الله ثم من هذه الجاریه، شما میدانید که زندگی من از نایه خداست، طبعا همه چیز از خداست و از سوی این جاریه تأمین میشه، زندگی من به واسطه این کنیز تأمین میشه، این کنیز میره در مجالس عزای مردگان نوحه سرایی میکند و کس میکنه و من با پول او زندگی میکنم، با درآمد او زندگی میکنم. سلام علیکم. فاحب ان تسال ابا عبد الله علیه السلام، این خانم به آقای سدیر پدر همین حنانی که داره روایت نقل میکنه میگه که برو از امام صادق نقل کن، سوال کن که آیا این جایزه یا جایز نیست. فان کان حلالا و الا بعتها، اگر حلاله مانعی نداره، ولی اگر حرامه اصلا این جاریه را به کنیز را میفروشم. و اکلت من ثمنها تا یعطی الله بالفرج، خود این را میفروشم و از ثمن او زندگی میکنم تا وقتی که رای دیگه پیدا بشه. یعنی پای این استادم که اگر اشکال داره اصلا جاریه را، این کنیز را به طور کلی بفروشم. فقال لها ابي والله اني لا اعد ما ابا عبد الله ان اساله عن هذه المساله، میگه من بزرگ میدارم ابا عبد الله که برن این مساله رو سوال کنن، حالا به دلیل اینکه مثلا کار درست نمیدونسته در ذهن او یا روش نمیشد، حالا هر چه بوده، میگه من اعد ما ابا عبد الله ان اساله عن هذه المساله، حضرت بالاتر از اینه که من برم این سوال رو بکنم. قال فلما قدمنا علیه اخبرتو انا بدانه، وقتی که ما خدمت حضرت رسیدیم قصه را، این پسر میگه من قصه را برای حضرت نقل کردم، این خانم آمد از پدر من خواست این مسئله رو سوال بکنه، پدر منم گفت که من مناسب نمیدونم این رو سوال بکنیم از حضرت. این پسر که خود راوی هوشمندیه دیگه، راوی میدونه از کارش همین بوده و به همین دلیل هم آمده قصه را خدمت حضرت نقل میکنه، میگه خونه بودیم این خانم اومد سوال کرد از پدر من، پدر منم نخواست بیاد محضر شما ولی قصه رو نقل میکنه. خب حالا امام مطلع شدن از این قصه، این سؤال نایون خانم متوجه حضرت بوده، متوجه توسط پدر منتقل نشده، این پسر که راوی معتبری هست نقل میکنه. اون وقت امام صادق اینجا سوال میکنه، اتشارت، آیا اون خانم بله مجهور این چه غایبه، اون غایب مؤنثه، خانم وقتی که اون کنیز وقتی که نیاحه را انجام میدهد، ندبه میکنه، نیاحه میکنه در سوگ مردگان، آیا شرط میکنه، قرارداد میبندن که مثلا یک ساعت میاد لوح سرایی میکنه و مثلا اینقدر پول میگیره، چند درهم دینار پول میگیره؟ فقلت والله ما ادری تشارت ام لا، میگه حالا اون سوال کرده ولی من نمیدونم که آیا بر اساس یک عقد و قرارداد اون وجه را دریافت میکند اون کنیز، یا اینکه نه او میره یه نوع سرایی میکنه، اونا هم حالا یه کمکی بهش میکنه. یه دیگه گاهیه که حالت او کار رو انجام میده ولی قرار و مداری هم نداره، حتی مبلغ و اینها خیلی توافقی نکردن ولی اون حالا هر کسی یه چیزی به این میده. فقال قل لها، امام فرمان که به اون خانم اینجوری بگو، لا تشارت و تقبل ما اوتید، شرط نکن، قرار داد و توافق بر این عمل نکنه و اون چه که بهش داده میشه بپذیره. حالا غایبم هست، لا تشارت و تقبل ما اوتیه، اون کنیز قرار داد نبنده یا اون خانم قرار داد و توافق منعقد نکنه و هرچی هم بهش دادن اونو بپذیره. اینم این روایته که امام در حقیقت در پاسخ به اون سوال، حالا چجوری این سوال مطرح شد اینا طول و تفصیل داشت، اصل قصه اینه که سوال اینه، اگر میخواد کوتاه بشه سوال اینه که کنیز اون کسی که نائحه هست، اون زن اگر توافق میکند بر اون مبلغی و دریافت مبلغی، یک نوع عقد است، معامله است، اجیر میشه، این کار رو انجام نده، این درست نیست، ولی اگر چیزی هم بهش میدن مانعی نداره بگیره. خب اینم روایت سوم. این روایت از سند باز معتبره، دو سند هم داره، ببینید اینجوریه و این در کافیه. و عن علی ابن ابراهیم عن ابی مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، تا اینجا یک سند، نیمی از سند دوتاست. و از نو کلینی از محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل، این قسمت از سند دوتا، یکی علی ابن ابراهیم عن ابی، یکی محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل، منتها اون آخر سند ابراهیم بن هاشم و محمد بن اسماعیل هر دویشون از حلال بن سوده نقل میکنن، هر دوی از یک راوی نقل میکنن، بنابراین یک روایته، منتها یک قسمتی از روایت مشترکه که همه حنان باشه، ولی حنان به دو نفر گفته و دو تا سند، زنجیره سندی تا کافی و کلینی پیدا شده. از این قبیل هم تو کلینی زیاده، مخصوصا در کافی اینجور سند ما زیاد داریم، کتب دیگه هم هست در کافی کمی بیشتره که در حقیقت اون راوی اولی که از امام نقل میکنه به دو نفر گفته، دو زنجیره سندی پیدا شده، مرحوم کلینی هر دو زنجیره رو نقل میکنه و تا هر دو نهایتا میرسن به یک جا و اون از امام نقل. سند هر دویش هم معتبره و بعضی نکاتی هم که داشته در بحث‌های سابق عرض کردیم. این به لحاظ سند. اما از نظر دلالت، از نظر دلالت چند نکته است. یک نکته این است که ظاهر پاسخ امام تفصیله. امام فرمان که اگر عقد و قرار داده بر این که این کنیز در مجلس شیون و زاری بکنه، نوحه بخواند، ندبه بکنه و عزاداری بکنه برای میت، نه این کار رو نکنه، نهی حضرت آمده روی توافق و عقد قرارداد روی این عمل، که در حقیقت نهی آمده روی کسب به این عمل، تکسب به این عمل. اما خود عمل منع نشده. ممکنه بگیم خود عمل منع نشده، میگه لا تو شارتو و تقبل ما اوتیه، شرط نکنه ولی چیزی که بهش میدن به ما یک هدیه است، ما نه اینه. خب ظاهر این عمل، این فرمایش اینه که خود عمل حرام نیست. اگر عمل حرام بود حضرت فرمودن که خب این عمل حرامه، بشن بگو این کارو نکنه، اگرم لازم میدونه بره کنیز رو بفروشه. حالا اون پیشنهاد خودش این بود که من کنیز رو میفروشم، با پول اون زندگی رو اداره میکنم تا وقتی که جواب بده، بعدم این فکر دیگه میکنم. امام اینو نفرمودن، نفرمودن که بله بهش بگو بفروشه، این کار انجام نده. من نیامد روی عمل، بلکه من آمد روی تکسب. نیاحه را حضرت منع نفرمودن، بلکه تکسب را منع فرمودن. این یک احتماله که بنابراین احتمال روایت داره، یک امر تعبدی هم پیدا میشه اینجا دیگه. عمل حضرت میفرماد به دلالت التزامی، اگر نگیم مطابقی، لااقل به دلالت التزامی عمل مانعی نداره. عمل ندبه و نوع سرایی این کنیز مانعی نداره، اونتا پول نگیره برای این. پولم یعنی عقد بر اون جاری نشه، حتی پولم به عنوان یه هدیه‌ای که بهش داده میشه مانعی نداره، ولی تکسب به نحوه اجیر شدن برای این کار حضرت منع میکنه. اجیر نشه ولی چیزش هم به دادن مانعی نداره. پس عمل نیاح مانعی نداره، ولی تکسب به نحوه توافقی و اجاره و اجیر شدن مانع داره. این یک احتماله. بله نه نه نه، اونش که بعیده موجودیتی داشته باشه. حالا اونم رو عرض میکنیم ولی بعیده، حالا بعد عرض میکنم. این یک احتماله که بگیم روایت داره. البته این کاملا یه عمل تعبدی خلاف روال طبیعی است، چون روال طبیعی اینه که اگر کاری حرام شد اجیر بر اونم نمیشه شد، تکسبش هم جایز نیست. اگر کار جایز شد، اجیر شدن و شرط و قرارداد و توافق هم جایزه. این معادله، معادله طبیعی است. هر کاری که جایز باشد تکسب به اون هم جایزه. اون هر کاری هم که حرامه و جایز نیست، که همین قسم چهارم مربوطه به اینه، تکسبش هم درست نیست. این قاعده کلی. مثلا اینجا اومده تفصیل قائل شده، عمل درسته ولی تکسبش اونم به عنوان توافقیش جایز نیست. فلان هم همین که چیزی هم به عنوان هدیه بگیره اونم ازت من نکرده. این یک احتماله. و احتمال دوم اینه که نه، بگیم فایده این معادله کلی به هم نخورده در اینجا. یعنی این عمل هم همین که ازت بفرماد که شرط نکنه و به عنوان اون توافق نکنه و چیزی بگیره، این معناش اینه که کارم خودش اشکال داره، کار هم اشکال داره. و منتها تقبل ما اوتیت، اون میگه بله اون برمانه همینجوری، حالا اون خواسته یه هدیه به اون بگه. اون جواز حلال بودن اون پول به خاطر اینه که یک هدیه ایست که در مقابل این عمل نیست، و الا این عمل عمل باطلیه، عمل حرامیه. این که میگه لا تشارت، این به دلیل این است که حرامه که میگه لا تشارت. این احتمال دوم مبتنی بر اینه که نه، اصلا معنا نداره که چیزی جایز باشه ولی بگیم نمیشه روش تکسب کرد. این اصل رو اگر خیلی مسلم و محفوظ بگیریم، اون وقت باید دلالت قشنگ به عکس میشه. لا تشارت یعنی نمیتونی پول بگیری مقابل این عمل. چرا؟ برای اینکه عمل عمل اشتباهیه. بله. و تقبل ما اوتیت، چیزی به اون میدن اونم به نونی هدیه. هر کاری کسی انجام بده، اگر کسی هدیه به اون بده که از سواد که مانعی نداره. حالا هدیه حالا اگر هبه معوضه باشه که میشه همون لاتشاره، ولی اگر معوضه نباشه گاهی داعیه ولی معاوضه نیست. حالا بس داعیه برای اینکه داره به کسی کمک میکنه، یه وقتی اینه که از قیافش خوشش میاد، یه وقتی داعیه اون اینه که فلان کار رو انجام بده. این که پول به کسی بدید به عنوان هبه، اگر معوضه باشه یعنی پول مقابل اون داره میده، این میشه همون لاتشاره. اما اگر نه، انگیزه او اینه ولی پول رو در مقام توافقی نه به نحو معاتات یا معامله، پول رو به عنوان هبه معوضه یا اجاره به اون نمیده. مثلا اینجوری باید معنا کرد اگر این احتمال دوم باشه. بنابراین میبینید که این روایت سر دوراهیه، چقدر به موی بنده دلالت روایت. اون چی که واضحه اینه که میگه لا تشارد، نباید مقابل اون پول بگیره، قرارداد بر این عمل جایز نیست. اگر تو اینجا بود گفتیم به دلالت التزامی میگه این عمل هم حرامه، چون میگه مقابل این پول نگید، شرط نکن، عقد توافق بر این وجه نکن. این عرفن ملازمه با اینه که وقتی میگه تکسب به این عمل نکن، عرفن یعنی عمل حرام و اگر در حد لا تشارت بود. ولی یه ادامه ای داره با اونی که و تقبل ما اوتیت ممکنه که بگیم که ارسانت که اون هبهی که این ظهوری در اینجا ایجاد میکنه که پس اصل عمل اشکالی نداره. و ممکن هم هست که بگیم نه، اون ظهور لاتشارت رو در حرمت به دلالت التزامی در حرمت میپذیریم و تقبلو هم یعنی اون عمل رو، اون پولی که میگیره از باب این که نیست، از باب تکسب به این عمل نیست، گرچه داعی اون شخص این عمله ولی تکسب به این عمل نیست. این دو احتمالی که در اینجا هست، این دو احتمال خیلی ترجیح واضحی نمیشه داد، ولی ما چون یه نوع اجمال در اینجا به نظر میاد که وجود داره، اگر قائل به اجمال در روایت باشیم، ما طبعا روایت جزء روایات میشه که نمیشه جزء مجوزه به شمار آمد آورد، نه جزء طایفه مانعه. روایت نه جزء مجوزه است نه مانعه. اگر احتمال اول باشه، این روایت جزء طایفه است که عمل را داره تجویز میکنه، میشه جزء طایفه مجوزه. اگر احتمال دوم باشه، داره این روایت میاد جزء طایفه مانعه، این عمل درستی نیست که پول میشه نمیشه مقابلش بگیر. اون تا چرا حالا او کار گناهی هم کرده ولی او هم هبه ای داده، هبهش مانعی نداره، چون هبه معوضه و مشارطه ای نیست.
اگر کس به احتمال داره ولی ذکور داره باید جواد با
قرنه هدیه، بله یک کمی اون ازهره تو ذهنه بود، ولی در حد این که اگر به تنهایی این روایت بود جزء مجوزه می آوردیم تردید داشتیم. منم ابتدا اینو جزء مجوزه به شمار می آوردم که لا تشارت و تقبل و معودیت اینجور به حساب می آوردیم که یعنی اصل عمل درسته، پولم مانعی نداره او بگیره، چون جد سوال از این عمل هم بود که این کار درسته درست نیست. از فقط لا تشارت فرمودن، دیگه اون چیزی نفرمودن. ولی ممکن هم هست که بگیم نه، اون تقبل و معودیت لا تشارت حضرت بقیهش رو نفرمودن چون یه دلالت التزامی داشت و تقبل هم میگه اون پول همجوری داره میده، اگه به این عنوان نیست مانعی نداره. ولذا شاید یک کمی اون عقرب باشه در ذهن، ولی ترجیح یک از این دوتا در حدی که بگیم این روایت به تنهایی داره میگه آقا این عمل جایزه، یا به تنهایی این روایت داره میگه این عمل جایز نیست، به نظر میاد که در حد ظهور قابل اعتماد در یکی از این دو احتمال نرسد. البته آقایون حالا به صورت واضح این روایت رو تفصیل در بحث ندادن، ولی هر دو نوع استدلال به این در کلمات آقایون هست، ولی بحث واضحی روی این نکردن.
مثلا از این روایت در زمینه زمان ما به دولت خوندن یا کنکسی که علما میگن که یا جانه میتونیم
حالا نه حالا حالا بریم جلو این روایت.
این فعلا در ندبه و نوحه بر میته که اون نه حالا اون حالا بحث دیگه است. این شیون و زاری است که حالا چی بخونه. البته مدعیانا به نحوی همینه، همین نوحه سرایی است. این حالا بعد بحث میکنیم آیا چی میگه. و اون که عامه قائل به حرمتش شدن طبعا اونا مطلقه، برای هر کسی میگن اون کار جایز نیست و برای معصوم و غیر معصوم احلی اینها میگن. و تا حالا ما روایت رو بخونیم حتما اونا رو بعد بحث میکنیم شما. اینم روایت سوم که مردد شد بین این که مجوزه باشه یا مانع. روایت چهارم و عن علی ابن ابراهیم العبی عن ابن عبی عمر عن الحسن ابن عطیه عن عذافه. سند خیلی خوبه، اینم از کافی سند معتبری. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام و سئل عن کسر النائحه فقال تستحله بالضرب احدى يديها على الاخرى. میگه از حضرت سوال شد که کسب این زنی، سابقا مسئول زنها بودن که به این مسئله میپرداختن، کسب کسی که ندبه سرایی و نوحه سرایی در از میت میکنه چگونه است؟ جایز این که از حلال نیست چیه؟ اینجا باز حضرت جواب مستقیم ندادن. فرمان تستحله به ضرب احدى يديها على الاخرى. اگر بخواهد این کسب جایز بشود حلال بکنه این را به اینکه دستش رو دست بزنه. گویا حضرت میخوام بفرمان که این نوع سرایی که از حنجره خود استفاده میکنه و تولید صدای بلند میکنه در عزای مرده، این نوع سرایی و ندبه و شیون و زاری این اشکال داره. اگر میخواد حلال بشه تستحل و به رای حل نشون میده دست بزنه رو دست. این دست رو دست دادن که حالا رو دست بزنه یا رو پا بزنه ایناش دیگه فرق نمیکنه، که اون اشکال نداره که این پول در واقع در مقابل اون عملهای دیگر باشه نه خود نیاحه. این روایت چهارمه که این روایت سندن اولا معتبره، دلالتن هم به دلالت التزامی دلالت بر حرمت میکنه. برای اینکه فرماد که این که میگه حلال بکنه این کسب را با یک عمل دیگر، با یک عمل دیگر، این معناش اینه که بر خود نیاحه کسب جایز نیست، اون عمل عمل درستی نیست. یعنی از ساعت که این مثل اینکه میگن اجرت، و اگر میخواد کسی منبر میره یا میره برای تبلیغ، اجرت که میگیره اجرت بر مقدماتش بگیره نه بر خود اون سخنرانی یا اون عمل تبلیغی که انجام میده، اون مقدماتش. همونی که میگن اصل از عباس چیزی میخواد خودم میجی ولی اصل بگیره اون مقدماتش میکنه. اینجا حالا در امر حرام میگه که میفرماد که این عمل اشکال داره، اگر بخواد جایز بشه این پول در مقابل اون حرکاتی که انجام میده نه اون داد و فریاد و نوع سرایی، بلکه بر اون حرکاتی که انجام میده دست و دست میزنه نمیدونم چیزایی از این قبیل. حالا البته این واقعی خصوصیت میشه دیگه، دست و دست میزنه یا اونجا مثلا رو سن راه میره میاد و میره راه میره، یه عملی دیگری نه این نوع سرایی. اگر بخواد پولش حلال باشه این باشه. این سر صدای دست میزنه پا میزنه نمیدونم این خود این شور میده به مجلس دیگه دیگه. حالا اینجوری چه اونم خب حضرت میخوام بفرمان که این شیون و زاری صوتی این اشکال داره، اما اون عملهای دیگری که حالا دست میزنه رو زانو، دست میزنه رو دست، از صورت که چیزایی از این قبیل مانع نداره، گاهی میزنن تو پیشینی مثلا به عنوان عزا داری. میگه نائحه که کسبش چگونه از
نائحه کسب میگه، یعنی نائحه برای که تصف باشه، یعنی خود اصل نائحه نیست.
داره میگه کسب نائحه. این عرفن یعنی که عمل جایزه جایز نیست، که اون حالا کسبش جایزه جایز نیست. اگر امام بفرماد کسبش جایزه یعنی عملم جایزه، اگر بفرماد کسب او جایز نیست یعنی عملم جایز نیست. این ملازمه عرفی بین اینها وجود داره. امام اینجا به ملازمه میفرماد که نه، کسب این جایز نیست، پس عملش هم عمل جایزی نیست. یعنی با دو تا مقدمه جزء روایات مانعه به شمار میاد. پس این روایت یعنی سه تا نکته در اینجا هست. یک، این که امام میگن راه حلال شدن این است که دست بزنه رو دست و کار دیگری از این افعال انجام بده که پول مقابل اون باشه. این یه نکته. دوم اینه که این به ملازمه میفرماید کسب در مقابل پول در مقابل این نوع سرایی جایز نیست، تصرف جایز نیست، پول حلال نیست، کسب حلال نیست. و سوم این که به ملازمه عدم جواز تکسب میگه که لا تجوز النیاحه، این نوع دو نیاح هم جایز نیست.
طرف سوال کرد واسش مفهوم
اون ملازمه خیلی واضحه. کسب این جایزه جایز نیست، یعنی این عمل جایزه جایز نیست. تفکیک بین کسب و خود عمل اصلا نداریم. حالا به اون روایت هم یه احتمالش این بود که اونم خیلی احتمال قوی نبود. ولی زو سوال از در واقع یک مطلب را مستقیما سوال کرده که کسب، یکی هم غیر مستقیم سوال کرده که خود این عمل جایزه جایز نیست. امام داره هر دو را مستقیم و غیر مستقیمش جواب میفرمان که نجایز نیست. رای حل منطقه یک کلاه شرعی در واقع داره یاد میده ازد که میتونه این پول در مقابل اون حرکاتش بگیره، نه در مقابل این نیاحه، که حداقل تصرف در این مالش جایز باشه. خیلی مهمه دیگه که این مال مال حرام نباشه. نهی کردن دیگه. بله، مانعی نداره. یعنی فرمودن که جایز نیست، مثلا ارشاد به یه طریقی کردن که حالا اگر حرامم رو مرتکب میشه حداقل اموالش حرام نشه. بله. چه مشکلی داره؟ چه مشکلی داره این؟ نه، این داره به صراحت داره میگه حرامه، هم کار حرامه. نه، به خیلی وضوح داره دیگه. وقتی داره میگه اینجوری برو، یعنی این مسیر مسیر حرامیه. اون حالا اگه کسی خواست اونجا انجام بده این مانعی نداره. نه،
در اینجا کلا شرعی میشه این خصوصیت
داره. بله
در هر جایی که مشکل داره.
نه، حالا این کلا شرعی، حالا اونم یه بحث دیگه ایست. حالا معلوم نیست که میشه این خصوصیت کرد که هر کلاه شرعی میشه درسته. به هر حال اینم از این روایت، این روایت هم سند معتبره. این اولین روایتیه که بعید نیست دلالت بر منع بکنه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.